السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله السفراء المحجلين وأصحابه المنتجبين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. چونك توسعه پاردار در منظر سوم فقهی در جامعه اسلامی برای حفظ از استحواذات ابلیسی توسعه است جهتدار به سمت آن چهارچوبه‌ای که در آیات و روایات گفته شده، مبتنی بر شاخص تکلیف، متأثر از حق، مبتنی بر توان که خلقت برای انسان ایجاد کرده، ما لاجرم باید رجوع بکنیم به آیات و روایات با ذهنی بی سواد، بدون سیاهی از قبل، بدون مطالعه از نظرات غربی و شرقی، تا ببینیم اولیاء دین برای ما چه چهارچوبه ای را برای توسعه جامعه اسلامی مطلوب ترسیم میکنن. ذهن بی سواد، ذهن بدون سیاه است، بدون اینکه قبلا به هیچ پیشافرزی سیاه شده باشد. این اولین شرط ورود در متون معارف مکتوب از آیات و روایات و غیر این دوست. شرط دوم اینه که حتما باید اون کسی که سر میکنه در مسانید مسلح باشه به ابزار فقاهت. صرف این که من عربی بلدم، صرف این که ترجمان زیر کلمات عربی را خوندم، این نه تنها کافی بلکه لازم نیست اصلا، چون بعض از این ترجمه ها بدون توجه به فقه و لغه انجام گرفته است. یعنی اون کسی که قرآن را یا برخی از روایات را ترجمه کرده اصلا فقیه نبوده، 4 سال ادبیات عرب دانشگاهی خونده و بعد با رجوع به قوامیس اللغه برداشته نهج البلاغه را با اون عظمت ترجمه کرده است. بعد از تفقه، انسانی که به صدد بیان مذاق شارع مقدس برمیاد باید مهذب باشه، یا خودش امیر باشه، یا امیری را دیده و چشیده باشه، و یا حداقل به مدد تهذیب و تزکیه و تصفیه تونسته باشه اندکی از رشحات امارت را فهم کرده باشه. در این سه شرط حداقلی تفقه تحصیل میشه. پایین تر از اون کسی حق تفقه به معنای مصطلح حوزوی را نداره، گرچه حق تفکر، تدبر، تعمق و امثال هم نه تنها هست بلکه دستور داده شده. در آیات ما، در روایات ما تفکر کنید. ولیکن همین قرآنی که امر به تعقل داده می‌فرماید فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر سراغ من که اسم من ذکر است، انا نحن نزلنا الذکر، آمدید و چیزی از من خواستید و من جواب دادم و فهم نکردید، سراغ اهل من بروید. چه کسانی اهل الذکر یعنی اهل القرآنند؟ حضرت صادق صراحتا می‌فرماید نحن والله اهل الذکر ما هستیم. فهم آیات محکم برای شما ممکن، اما در آیات متشابه نیاز به روایات ما دارید. خود روایات هم بعضا محکمه برای شما ممکن، اما برخیش روایات متشابهه. صرف این که من طلبه هستم و حتی صرف و نحو و معانی و بیان و بدی عربی را به صورت تخصصی خوندم، این دلیل نمیشه که بتونم اجازه داشته باشم رجوع بکنم به مثلا بهار الانوار مرحوم مجلسی و روایتی را بیارم و ازش استفاده بکنم برای اثبات پیشافرضی که از قبل تعریف کردم که میخوام بهش برسم. این تفقه نیست. در تفقه فقط من باید صورت مسئله را به صورت سؤالی بشنوم و هیچ جوابی پیش از فهم فرض در ذهنم نباشه که بهش برسم، چون میخوام ببینم معصوم چه جوابی داده. این نکته نخست برای ورود به کلام حضرت امیر سلام الله علیه که دیشب موند. نکته دوم در جای خودش گفته شده، شما هم شنیدید، سه تا حدیث پراکنده را که وقتی جمع کنیم میشود حدیث چهارم که حضرت رسول، حضرت امیر و حضرت باقر سلام الله علیهم اجمعین فرمودن ان احادیثنا و امرنا و امورنا صعب مستصعب ثقیل مقلنع اجرد و زکوان لا يحتمله الا ملك مقرب او نبي مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه بالايمان. هم گفته های ما هم امر ما مفرد اوامر و هم امر ما مفرد امور هم سخت است، هم پیچیده است، هم مستور مقنع. اینطور نیست که همون چیزی که تو لفظ آمده همه مقصد ما را برساند. مفهوم اول را میرسانه، اما برای مفاهیم بعدی نیازمند به ابزارید. از ظاهر این دریا میتونید از چشم اندازش بهره بگیرید، اما برای ماهی گرفتنش نیازمند به قلابی تورید. برای بیرون آوردن درر و جواهرش نیازمند به لباس قواسی و فنون شنایی در اقیانوسید. صرف این که استخر شنا بلدی، صرف این که در اشعار عربی شما متخصصی و میتونی فهم بکنی، این دلیل نمیشه که در اقیانوس کلام ما هم غور و غوص بکنی و بتونی بفهمی ما چه دوری در کلاممون نهفته است. سخت و پیچیده و مستور، سخت و پیچیده و ثقیل، صعب مستصعب ثقیل، مقنعون مقنع یعنی مستور یعنی مقنع دار، اجرد یعنی تر و تازه، و زکوان یعنی پاکیزه، که ما فعلا با این شیش وجه کار نداریم. می فهمد نمیتونه تحمل و حمل بکنه کلام ما را، امر ما را، ولایت ما را، هر چه بگیرید، مگر هر ملکی که مقرب باشه و هر نبیی که مرسل باشه که چون ما نیستیم به دردمون نمیخوره، و یا هر مؤمنی، نه مؤمنی که محذب باشه، امتحان پس داده باشه قلبش. مؤمن ممتحن القلب للایمان رو در آیات میتونیم رصد کنیم، نشانه هاش رو میتونیم پیدا بکنیم با یه جستجوی همین کلید واژه در آیات محکم، و ببینیم من طلبه، من مداح، من مسجدی، من متمایل به معارف دارم این را یا ندارم، و الا دست به عصا راه بریم در فهم کلام امیر. نکته سوم، چون تکلیف متأثر از حق، مبتنی بر توان، از خلقتی نقش گرفته که خدا ایجاد کرده، لذا فهم تفاوت خلقت زن و مرد کمک میکنه در فهم تفاوت استیفای حق هر این دو و به تبع تکلیف هر دو. من هیچ کتابی از ترشحات ذهنی غربی یا تراوشات فکری شرقی نخواندم، مثال میزنم در فرض، و با ذهن کاملا خالی از این که بین من و خانومم چه چیزی باید اجرا بشه که علی رغم میل باطنی من یا بر له من باشه، باز به این هم هیچ چسبندگی ندارم چون ازدواج نکردم، مثال میزنم. با این ذهنیت بدون چسبندگی، بدون صافی، وارد آیات و روایات میشیم تا ببینیم زن و مرد چه تفاوتهایی با هم دارن. همین قدر بدانیم که نه در حوزه تحلیل و توصیف آیات و روایات، بلکه در حیطه آزمون‌های میدانی غربی ها و شرقی ها قدر زن و مرد را متفاوت از هم یافتند که آثار فرهنگی و محصولات قلمی نوشتند مردان مریخی، زنان ونوسی. زن و مرد گویا اصلا از دو سیاره هستند، ولی یک جا نیستند. لذا من اگر بخوام حق همسرم را و حق خودم را به تبع استیفا بکنم، واجب است که همسرم را و خودم را بشناسم. لذا آمدن کتاب نوشتن آنچه مردان باید در مورد زنان بدانند. کی باید بخونه؟ اول خود خانوما. آنچه مردان در مورد زنان باید بدانند برای خانوما جذاب نیست، میرن آنچه زنان باید در مورد مردان بخوانند را میخرن. که اول کی باید بخونه؟ ما باید بخونیم. خودم را هیچ شناختی نداریم. من از وقتی که به دنیا اومدم تمام معلومات من محدود بوده به همون چیزی که الان دارید از من میشنوید. حتی موقعی که سر در شریعت کردم فقط صوم و صلات خوندم، هیچی دیگه بلد نیست. روایاتی که میاد خلقت مرد را توصیف میکنه، هیچی بلد نیست. اگرم الان از من میبینید صرف این ادعاست. همین این ادعا هم فقط در حوزه احکام یا اخلاق یا عرفان یا تاریخ یا هرچه جوابگوست. اما از من بپرسید آیاتی که دال بر تفاوت خلقت زن و مرد و زیل اون احادیثی که مفسرشه چند تا بخون. هیچی بلد نیستم. من طلبه ها بلد نیستم. لذا با تمام این ادعا که حبابیست پر از هوا میروم ازدواج میکنم. فکر میکنم میدونم، یعنی حتی نمیدونم که نمیدونم. آن کس که نداند و نداند که نداند، اندر جهل مرکب عبد و دهر بماند. حالا هر چقدر میخواد برای این طلبه بسیجی هیئتی مدعا بیش کسوت هیئت و و و اثبات کنی که آقا بلد نیستی، شوهرداری زنداری بلد نیستی. من بلد نیستم؟ من یه عمر توی مسجد و توی حوزه بزرگ شدم. لذا قدم گذاشتن در تاریکی چقدر موجب انحراف حتما و انحطاط احتمالا میشه. رانندگی با ماشین در شب بدون چراغ چقدر انحراف حتمی و انحطاط احتمالی را موجب میشه. ازدواج های ما هم میتاره، چون پا میذارم و حرکت میکنم تو فضایی که هیچیشو بلد نیستم. اگر چیزی به من رسیده است فقط از طریق معیوب، اون هم ارث رسیده از پدر. من به رسم پدرم زنداری میکنم و خانومم به روش مادرش شوهرداری میکنه. لذا دانستن تفاوت خلقت زن و مرد یکی از اصول موضوعه مهم در آیات و روایات که کمتر بدون پرداخته شده. کشفت عن ساقیها، چرا در وصف حضرت بلقیس آمده؟ لاقتلنهو، چرا در وصف حضرت سلیمان آمده؟ اینها رو ما اصلا با ذهن بی سواد بهش تأمل نکردیم. اگرم شروع کردیم به بیان چنین گرایش هایی در آیات و روایات حتما یه جا یه سیاهی قبلا خونده بودیم. پیش از ادامه حدیث حضرت امیر سلام الله علیه، لازمه که دیدگاه حضرت را در رابطه با تفاوت خلقت زن و مرد که موجب اختلاف در توان، که مورث تهافت در حق و ثمره شجری تهافت در حق میشه، تفاوت در تکلیف را بدانیم. چهارتا مبتنی بر همه. خلقت زن و مرد فرق میکنه. صلواتی و رحمت فرق میکنه. تفاوت ها را در حوزه های مختلف اخلاقی میشه مدرست کرد. ما فعلا در دو حوزه حیا و شهوت رصد میکنیم. پیش از ورود چون امکان داره اون چه برای جوانهای جلسه اثبات شده باشه به عنوان ارزش تأثیر گذاره در رابطه برای جوانهای جدید، برای جوانهای قدیمی نه تنها ارزشش اثبات نشده بلکه یه چیز سخیف ضد ارزش بلکه پسته، عرض بکنم من و شما وارد یک مشارکت شدیم با همسرمون در سه حوزه، اونایی که شرکت سهامی خاص دارن در سه حوزه بنا شده با هم کار بکنیم. یکی در حوزه هم فکری، دوم هم حواسی، هم حسی و سوم هم حواسی. هم بنا شده هم دیگر را ارضا کنیم، حق اوست و من، هم بنا شده احساس هم دیگر را اقناع بکنیم و هم فکر هم باشیم، هم پر هم باشیم و هم همسر هم. سرم را کنار هم بگذاریم برای حواس، قلبمون را در کنار هم داشته باشیم برای حس، و از لحاظ فکری هم کف و هم باشیم، از لحاظ فکری با هم فاصله نداشته باشیم. گرچه حواس بعد از حسی که پس از فکر آمده کف رابطه ما در شرکته، اما در تجربه و در روایات اثبات شده است که در صدر تأثیر گذاریه. ما برای اینکه در این سه مبتلای به یک سازه مرد سالار، یک سازه زن سالار، بی سالار نشیم، نیازمند به یک ارتباط قانون سالاری. و این قانون یا باید دانش دنیا باشه یا حکمت دین که ما به عنوان یک مرز میز قبول بکنیم و بدانیم چون تمام گزاره های ارتباطی من با همسرم چهار گزینه است، در هر کدام از این سه یا حق با الف خانمم یا با ب من، یا هر دو حرف هم را فهم نمی کنیم، یا هیچ کدام حق حقیقت سومی است، از کجا باید بفهمم؟ از حکمت دین. من و شما الحمدلله زیر سایسار دین نشستیم و باید تو دین جستجو بکنیم که آقا مثلا در قانون بستر این حق مرد است شروع کنه یا تکلیف مرده. نمیدونم، من از پدرم یه جن معیوب، اون هم کج و معوج، دست پنجمی اسقاطی به هم رسیده که فکر میکنم همون چیزی که فکر میکنم به شما چه اشتباه فکر میکنم و هیچ سندی هم براش ندارم که کدوممون باید در بستر شروع بکنیم به اقناع و به چه صورت باید شروع بکنیم. برای جوانهای قدیمی بحث خیلی پسته، بلکه زشتم هست، بلکه اگر خیلی باتون بسازم نیاز نیست. الان من و حاج خانم 40 ساله با هم خواهر و برادریم، 40 ساله، و در ذیل یک سقف به صورت همزیستی مسالمت آمیز داریم با هم زندگی میکنیم، هیچ کاری هم به کار هم نداریم. علیکم و علیه السلام، کار هر دوتاییتون درست، ولی این رابطه رابطه اسلامی نیست. در زندگی حضرات ائمه اطهار نگاه بکنید، یکی از این کارها رو، یکی از این اشکال رو حضرات ائمه نداشتن. چون برای جوانهای قدیمی جرأت نمی کنم بگم پیرمرد، برای جوانهای قدیمی یه مقداری قضیه دور از ذهنه، بیام سراغ حس، حواس براشون خیلی بزن. حق خانم من به تبع تکلیف من، حق من به تبع تکلیف خانم من در رابطه با هم حسی چیه؟ باید به هم بگیم دوست دارم یا نه؟ استغفرالله رنگم میپره، این چه حرفیه؟ آخوند و این کلمات مشمئز کننده، منبر حضرت رسول و این اراجیف، بعضی شاید تو ذهن شما نیستا ولی تو بعضی از محله رو منبر باید روزه خوند، رو منبر باید قال الصادق میرسیم به قال الصادقیش که حضرت امام ششم میفرماید جد من امیر مؤمنان و جده من زهرای مجزیه هر روز پا میشدن قبل به دنیا آمدن بچه ها بعد از ظهرها یه طبق خورما برمیداشتن تنهایی با هم میامدن بیابون، نه این پارک اینجا، همین نزدیکی راه میرفتن با هم تنهایی. حالا حاج آقا و حاج خانم مشهد هم که میخوان برن با هیئت میرن، حاج خانم تو خانما، آقا تو آقایان، خانم با خواهرای بسیج، آقا با برادرای بسیج، تنهایی میرفتن قدم میزدن. حالا قدم هم میزدن بعض وقتا سبد را حضرت زهرا میگرفتن، بعض وقتا حضرت امیر میگرفتن و شوخی هایی در این حوزه ازشون رسیده است که من اگر بگم مسلم در سندش شما تشکیک میکنید، بگم در سندش تشکیک میکنید، سندش را عمدن نوشتن که متهم نشوم به اراجیف. اش میگن خطبه فخریه، حضرت امیر نقل میکنن. ببینید من و شما با این ولایت و با این موالی چقدر فاصله گرفتیم و این فاصله ذکر مصیبت میطلبه، این فاصله چیرگی شیطانه، این دستور کار ابلیسه که من مسلمان باشم، ادعا هم بکنم شیعم، اما حقیقت اهل تبعیت نباشم، فقط این بلند بشه و این بزرگ بشه، فقط عمدن این گفتم چون معلوم نیست تو زندش. حضرت امیر میفرماد میرفتیم یکی از این روزها زهرای مجزی به من گفتن یا علی فکر میکنی شما را پیامبر بیشتر دوست داره یا من را، شما را پیامبر بیشتر دوست داره یا من را؟ خندیدم گفتم بی این چه سوالی، این که پیداست. نگاه کردن تو دهان من که من بگم، گفتن چی پیداست؟ گفتم خب پیداست دیگه، اصرار زش نیست یه مرجع تقلید با خانومش یه حرفا رو بزنه، من دیگه ازش تقلید میکنم؟ گفتم پیداست پیامبر منو بیش از شما دوست داره. کلماتی که حتی جوانها هم اگر بگن روشون نمیشه بیان به باباشون بگن من این حرف رو با خانومم زدم، شما فکر میکنید کدومم درسته؟ اومدم خورما بردارم، طبق دست حضرت زهرا بود، طبق رو کشیدن، فهمدم برای چی میگی تو رو بیشتر دوست دارن؟ به خدا قسم باید گریه کنم، چون فقط بلدم تو تشیع گریه کنم، اصلا بلد نیستم این مهارت ها را. اندازه بگیریم همین الانه من و شما مشت نمونه خروار متدینین در سوی سیستم اطلاع رسانی دینی هستیم، همه جامعه دینی طوره الا شز و ندر، مگر اینکه کسی خودش تکون خورده باشه. از زندگی خودتون آمار بگیرید چند دقیقه با خانومتون شوخی کردید الا اون نوادر، اصلا قیافه من به شوخی میخوره، به من میاد شوخی بکنم با خانومم، زشت نیست؟ حالا اگر هنر خونده بودم، بله ریاضی خوندم مثلا، اگر عرفان خونده بودم، بله فلسفه خوندم، مردی گفتن زنی گفتن زشته اینا، طبقو کشیدن، رفتم دوباره بردارم دوباره کشیدن، گفتم دعوا که نداریم میریم از خودشون میپرسیم. بیبی گفتم خیلی خوبه میریم، باز سر رو برگردوندن، اومدم دوباره بردارم دو قدم رفتن جلوتر و نذاشتن دیگه خورما بردارم. شوخی نمی کنیم تو خانه؟ میگیم ما 40 سال داریم با همین قاعده و قانون پیش میریم و فکر میکنیم این حیای به وجود آمده در خانم ما نشون دهنده سلامت رابطه است. هر شرکتی که شما با هر کسی به سهامی خاص یا عام میخواد بزنید در 3 حوزه باید از متخصص مجرب مشاوره بگیرید. یکی در حوزه چگونه شرکت زدن، من چگونه باید ازدواج کنم، بلد نبودم، لذا برای پسرم میرم پیش متخصص میگم چگونه باید پسر من با چگونه دختری ازدواج کنه، ایجاد شرکت، بعد اون ابقاء شرکت. از قدیم شنیدید که ازدواج هندوانه دهن بسته است؟ بله واقعا همینطوره، ولی خود من موقعی که میخوام هندوانه بخرم، یه رفیق دارم راسته بازار، میرم سراغش میگم خدا وکیلی تا به حال خوب به من دادی، قرمز و شیرین بود، خودت برام دوتا جدا کن. یه دوتا که میزنه پس کله و کمر هندوانه، تا به حالش الله وکیلی درست جواب داد. مشاور باید در ایجاد وصلت. صرف اطلاعات من ولو با یکی دوتا کتاب، ولو با 20 سال ازدواج با همسر خودم کفایت نمی کنه در حق اجازه اشاره. هنگامی که شما از من استشاره کردید، من نمیتونم اشاره کنم بگم آیا این باید یا نباید. بعد از اون ابقا، موقعی که هندوانه را خریدید آوردید، چطوری هندوانه را نگهش دارید، چگونه باعث بشیم که این ازدواج یک آرام بخش باشه، لیسکنه الیها باشه، نه یه آزار دهنده. بعضی ها اگه ازدواج نکنن راحتتر کارهاشون پیش میره. وقتی ازدواج کردن چون ابقا را بلد نیستن، رابطه شون میشه یه رابطه موزی مضر، ضرر میزنه و اذیت میکن، چون قواعد ابقا شرکت رو بلد نیستن. فوقش میرسن به طلاق پنهانی. طلاق پنهانی که آمارم نمیشه ازش گرفت، این همون زندگی خواهر برادری، درد آبرو. هم مرد هم زن زندگی میکنن توی خانه، اما هر از گاهی یه دوتا سقلمه هم به هم میزنن. سقلمه که میدونی چی؟ یه جا گفتیم فکر کردن ایتالیاییه، گفتن آه ترجمه چی. بعد اون سوم مرحله مشاوره در مشارکت، مرحله اقناعه. بعد از ابقا غنیسازی، یعنی من چگونه شاخصهای سلامت و کمال را مثل صدق، صفا، صمیمیت، محبت تو زندگی هر روز بالاتر بیارم. الان اینجا زن و شوهری داریم با عشق شروع نکرده باشن؟ همونا رو داریم هنوز عاشق باشن؟ داریم؟ باریکالله، واقعا نوبره. این پیداست تونسته عشق را، نه به معنای این که همیشه حرف اول و آخر و خانم بزنه، این نه، منظورم این نیسته، یعنی واقعا محبت از سر معرفت، واقعا دوستش دارم و دوستم داره و هر روز هم نرخ رو به رشد نشون داده. هرچه پیرتر شدیم، چون پخته تر شدیم، عاشقتر شدیم و دلبسته تر و وارسته تر. این میشه بعد اقناع، این سه مرحله. اگر تو هر کدام از اینا اشتباه بکنیم، مرحله بعدی از دست خواهد رفت. برگشتن حضرت زهرا سلام الله علیها به سمت خانه پیامبر، با ما بقیش کاری نداریم ولی حیف نگیم، وارد شدن بر حضرت رسول، سلام دادن رسول اکرم، فرمودن یا رسول الله منو بیشتر دوست دارید یا علی را؟ حضرت امین فرمودن تازه وارد شدن، زودتر رفتن که حرفو زودتر بگن. من سلام کردم، جواب دادن، فهمیدن که ما دوباره با هم دعوامون شده، دعوای محبتی. فرمودن فاطمه جان انت احب الیه، تو پیش من محبوب تری. حضرت زهرا به من رو کردن با چش و ابرو، فرمودن بفرما. بعد رو کردن رسول خدا به من، فرمودن که و علی اعز علیه، منم اشاره کردم حالا شما بفرما، علی عزیزتره پیش من. به حضرت زهرا گفتم که انا ابن المکه و المنا، بی بی گفتن و انا بنت المصطفی، من گفتم انا ابن المروه و الصفا، بی بی گفتن انا جلو پیغمبر، و ستایی لبخند میزدی. حالا من کافی فقط یه نسیمی از معارف، توندباد نه، یه نسیمی از عرفان دم خورده باشه، ایطوری عبوسم قمطری را با یه من اصلم تو خانه نمیتونید منو بخورید، ولی تو جمع و جمعیت و مسجد و هیئت و بسیج و امثالهم اصلا من مجلس گرم کنم، من خوش سفرم، تو خانه نه. حالا بریم سراغ این حدیث حضرت رسول اگر اشتباه نکنم، صلوات الله و سلام علیه و آله. مرحوم شیخ صدوق در الفقیه من لا یحضره الفقیه 39 جلد 3 و مرحوم شیخ طوسی در 400 جلد 7 تهذیب و مرحوم شیخ حور در 33 جلد 20 الوسائل جای دیگه هم اومده، اما این ستا فقیه پسنده، نقل میکنن از حضرت صادق مرفوعاً از اجدادشان که حضرت رسول فرمودن الحیاء عشرت و اجزاء، حیاء 10 جز داره، 9 فی النساء و 1 فی الرجال، 1 واحدش در مردان، 9 جزش در زن قرار داده شده. حیا مقابل حیا شهوت، بعدن خواهیم گفت، نه مقابل اخلاقی یا مقابل کاربردی. بعد حالا خانمی که 10 جز 9 جز 9 دهم حیا را داره چگونه باید از شهوتش، از هوسش تو خانه به عنوان یک ابزار برای مدیریت کف رابطه جهت بالا شده حس و فکر استفاده بکنه؟ خیلی سخته. به همین خاطره که سلوک زنان بسیار دقیقتر و پیچیده تر از سلوک مردانه. فاذا حازت الجاریه ذهب جزء من حیاها، اولین مورد که 1/9 میپره اون موقع است. فاذا تزوجت ذهب جزء، وقتی ازدواج میکنه یه جزء دیگرش، 2 جزء پریده. فاذا افترعت ذهب جزء، موقعی که بانو میشود دوشیزه 1 جزء. فاذا ولدت ذهب جزء، وقتی بچه به دنیا میاد 1 جزء دیگه. چند تاش میمونه؟ 5 تاش، 4 تا پرید. و بقی لها 5 اجزا، با این حال 5 جزء براش میمونه. فان فجرت ذهب حیاها کلها، اگر فاجره شد تمام حیاش میپره، دیگه هیچ حیایی نداره. زن در حالت عادی بعد از این همه شکسته شدن پرده های، پاره شدن پرده های حیا، بازم 5 برابر مرد حیا داره. و این عفت بقیه 5 اجزا، زنی که عفیف است همیشه 5 برابر حیا داره. حالا در مقابل حیا شهوت، ما گمان میکنیم که خانم ها غالبا شهوتشان باید از آقایان به ظاهر کمتر باشه. مرحوم شیخ صدوق در 204-2 جلد خصال از حضرت صادق آورده، در مسانید پیدا نکردم، اما خصال شیخ صدوق کتاب مورد مباحثه فقها در حوزه اخلاق بوده در قبل. امام ششم میفهمد ان الله تبارک و تعالی جعل الشهوه 10 اجزا، شهوت را خدا 10 جز کرد در خلقت. 9 منها فی النساء، دوباره 9 جزش، هر جزئی از حیا در مقابل جزئی از شهوته. و 1 فی الرجال، این که معروف شده از مردها شهوتشون، یعنی تمایلشون به ایجاد رابطه برای جلب منفعت، شهوت به این معناست، توان و تمایلشون در ایجاد رابطه برای جلب منفعت بیشتره، اشتباه طبقی روایت. شهوت قوه است، تمایل و توان است که جلب منفعت میکنه، غضب قوه است که دفع مضرت میکنه. مرد 1/9 زن این قوه رو داره. حالا چرا خانمای ما اینطوری هستن؟ به خاطر ریاضات، تهذیب، سلوک، به خاطر سوء برخورد و مدیریت مرد جامعه و سوء برداشت خودشان نسبت به خودشان. تو خانه فکر میکنن اظهار احساس تمایلشان به مرد زشته. فکر نمیکنن، راست میگن، بعضی از مردها دور از جان شما جنبه ندارن. اگر از خانومشان اظهار احساس تمایل یا اندکی توان بیشتر، درخواست بیشتر در رابطه حوثی ببینن، هزاروی فکر مسموم، مزموم، کثیف، عرض کنم که عهد قجر خیلی کمه، عهد حجری میکنن. اندیشه های عهد حجری که از پدرانشون شاید بهشون رسیده یا از محیط گرفتن، که عجب این کارا رو کدوم خانمی میکنه غیر از این خانمایی که اون روزا من تو فیلم ها میدیدم. خب میدیده دیگه، طبیعتاً هم الان مقایسه میکنه. اون روزا قبل انقلاب منظور، تلویزیون داشت، پدر بزرگی ما میرفتیم میدیدیم این جلفبازی ها چیه، پدر سخته، خانه من جای جلفبازی ها نیست. لذا این خانم دست تو میره، با اینکه 9 برابر مرد توان و تمایل برای ایجاد رابطه ای جهت تحصیل منفعت حسی و هوسی داره. اگرم در رابطه زن تحصیل حس نکنه، هوسش بهش کام نمیده. حتما باید احساس داشت. مردی طور نیست، شما رو نمیگم، اون محل پایین، مرد فقط یه رابطه هوسی برقرار بکنه، حالا با کسی که دوستش هم نداشته باشه، مگه که واقعا مهذب باشه، اهل سلوک باشه، اهل عاطفه باشه، ولی خلقت زنی چنیست. و واحد فی الرجال ولولا ما جعل الله عز و جل فیهن من اجزاء الحیا علا قدر اجزاء الشهوه، که پیداست اگر خدا به عجز به اندازه شهوت در زنان حیا قرار نداده بود، لکان لکل رجلن 9 نصفه متعلقات بها. بله، اینو دیگه نمیشه گفت، بعد آموزی داره برای بعضی ها. همینقدر بدانیم که هر جزئی از حیا در مقابل جزئی از شهوته. اگر تمایل دارید سومیشم بخونم، یه صلوات بفرستید. عجب جنبه ای دارید شما. آخرشو برای خودتون بد میشه. باش خانم اینجا نیسته، بله میدونم، حالا باید تنهایی برای تو میگم. حدیث سوم، مرحوم شیخ در 29 جلد 20 وسائل آورده، هر آنچه را که مرحوم علامه مجلسی در 239 جلد 100 بهار آورده، اولی مسند، دومی مرسل، اولی فقیه پسند، دومی منبر پسند. حضرت رسول فرمودن خیر و نسائکم، بهترین زنان شما، التي اذا دخلت مع زوجها خلعت درع الحیا و اذا لبست لبست معه درع الحیا. بهترین زنان شما اون کسی است که وقتی با همسر خودش خلوت کرد، درع به معنای لباسی است که برای حفظ، مثل زره، مثل بارانی، لباس روی کت پوشیده میشه. اینو میگه عرب دیره، محکم هم هست، راحت سوراخ نمیشه، راحت باره نمیشه، راحت کنده نمیشه. میفهمن بهترین زنان شما اینه. آیا فرمودن خیر و نسائکم المسلیات باللیل، المسلیات باللیل، کسانی که نماز شب بخونن؟ چرا ما چنین مجموعه ای نداریم؟ مرد مقصره، مجموعه متولیان ارائه فرهنگ مقصرند، خود زن هم مقصر، هم خودش در حد منکوب از احساسات، عواطف و تمایلات میمانه، و هم شوهر مبتنی بر مرز میز اسلامی نیست، مرز سلامت. خیر و نسائکم، خیر سامنک. افعال تفضیل مکبرمون کو ما میخواستیم ازش تشکر. ها اینجا خیلی تکبیرات قشنگ بود، یه صلوات براش بفرستید. انشاءالله شبای بعدم تکبیراتو بگی شما انشاءالله. خیر افعل تفضیل در از اخیر بوده، یعنی نه زنان خوب شما، یعنی بهترین زنان شما. حالا شما تصور کنید زنی با 9 درجه حیا تو چه خانه‌ای باید چگونگی مدیریتی را، چگونه مدیریتی را اعمال بکنه که بتونه اون 9 جزء، نه 8 جزء، نه 7 جزء، نه 6 جزء، نه 5 جزء توان و تمایل حسی و هوسیشو ابراز کنه. چون خیلی سخت، غالبا خانم‌ها دست تو میرن ویلش کن بریم مفاتیح رو حفظ کن، سر خودم رو گرم بکنم به حفظ مفاتیح، ول کن من فقط کافی یه همچه پایی جلو بذارم، شوهر من منو متهم میکنه به این که بیا ببینم قبل من خواستگار داشتی، قبل من با کسی رابطه، قبل من فلان همان. حالا نه این سوالاتم نکنه، به اندک تمایل من در یه جا، یه جا من مثلا نشستم، من زن دارم اینجا به وکالت خانم حرف میزنم، با شوهرم نشستیم فیلم میبینیم، چون قبلا خواستگار قبلی من قدش بلندتر بوده از شوهر من، تا من نگاه میکنم به این نقش اول فیلم برمیگرده به من نگاه میکنه که من چطوری دارم نگاه میکنم. اینا بیماری ها، این اختلالات اگر درمان نشه دست و بال زنها رو میبنده در مدیریتشون. ها بنا شد من معاونت کنم خانمم را در مدیریت معنویات، و یکی از معنویات روابط حسی هوسیه، لذا اصلا اجازه نمیدم به جریان توانش، به جریان تمایلش، به خاطر برخوردهای عصر حجری پوسیده و پلاسیده. آیا ما چنین اندیشه ای را در مورد حضرت زینب سلام الله علیها برمیتابیم؟ یا هر موقعی اسم حضرت زینب رو میشنویم یاد زنی با اخلاق مردانه آماده برای گریه خطبه خوانی میفتیم فوق فوقش؟ حالا بعضی که فقط گریه، اگه ازشون بپرسیم چرا اسم دخترتون رو زینب نگذاشتید، میگن چون زینب غم میاره. من هر موقعی میخوام دخترم رو صدا بزنم بگم زینب، گریه میگیرم. حالا اگر بیایم بالاتر، نه اندیشه برتر، حضرت زینب نه فقط برای مویه و عشق، بل برای مدیریت یک کاروان شکسته، بل برای خطبه خوندن در کوفه. این تمام اندیشه من در مورد حضرت زینبه. یه نگاهی بکنیم به رابطه حضرتش با سید الشهدا، رابطه احساسیشون، گریه هایی که حضرت زینب در صحرای کربلا و در مدینه اثر عشق با برادرشون انجام دادن. یه نگاهی بکنیم به رابطه حضرت با شوهرشون عبدالله بن جعفر، که چون در این مقال نمی گنجه تمام الکلام، من فقط به گوشه کوچک و کوتاهیش اشاره میکنم. حضرت سجاد سلام الله علیه میفهمن اون موقعی که پدرم با اصحابشون نشسته بودن در خیمه شب عاشورا و اون صحبت معروف را کردن، من دیدم بیرون خیمه صدای کشیده شدن سنگ به شمشیر میاد، فهمیدم غلام عبیذر غفاری جوینه یا جون هر دو. پدرم آمدن از خیمه بیرون و سه بار این شعر را خوندن که یا دهر افل لک من خلیلی کم لک بالاشراق والعسیلی، سه مرتبه سه تو بیت خوندن تا آخرش و انما الامر الی الجلیلی و کل حی سالک السبیلی. من فهمیدم مقصود حضرت چیه. عمم زینب بالای سر من نشسته بودن، از بالا نگاه کردم دیدم دارن گریه میکنن و رنگشون پریده. ابی عبدالله آمدن تو خیمه ما، عمم زینب پا شدن، برادرشون با آغوش کشیدن، فرمودن الیوم ماتت فاطمه تو امی، عزیز جانم امروز من تازه بی مادری رو فهمیدم، و ما تعلی و عبی، من تازه امروز پدرم رو از دست دادم، و ما تحسن و اخی، و شروع کردن گریستن، شروع کردن اشک ریختن. حضرت سید شهدا همینطور که دست انداخته بودن سر خواهر به سینه‌شون روی کمر حضرت زینب، فرمودن خواهرم شیطان نکنه صبر تو را و طاقت تو را تاق بکنه، صبوری بکن، گریه نکن، صبوری به جای خود. اما زنی که عشق ندارد، زنی که اهل اظهار احساس نیست، اختلالش را یه جا درمان کنه. از حضرت زینب سلام الله علیها بطلبیم که بی بی جان به حق برادرتان، به حق اون مهری که از حسین بن علی داشتید، به داد شیعیان این دوره و زمان، به داد ایتام آل پدرتون امیر مؤمنان که هممون در جهل قوتوریم و اگرم علمی داریم علممون ناقصه، برسید. و السلام علیکم و رحمت الله.